بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. در ارتباط با جریان حضرت سلیمان بودیم. آیه هایی که در سوره مبارکه نمل بود اونها قرائت شد و توضیحات متناسب در سطحی که مناسب به نظر می رسید صحبت شد. بخش دیگر از مطالبی که در ارتباط با حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام هست در سوره مبارکه صاد هست. در سوره صاد هم قسمتی از جریانهای مربوط به ایشان هست و از این آیه شریفه شروع میشه، حدوداً آیه 30 در سوره مبارکه صاد. پس اون چه تا به حالا گفتیم در ارتباط با مطالبی بود که در سوره مبارکه نمل آمده بود. حالا از امروز این بخشی که به عرضتون میرسد در سوره مبارکه صاد آیه 30 طبق این شماره گذاری تفسیر کنز. و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد اذ عرض علیه بالعشی الصافنات. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. ما که خدا هستیم به جناب داوود سلیمان رو دادیم. حضرت سلیمان فرزند حضرت داوود، خداوند به حضرت داوود سلیمان رو عطا فرمود. نعم العبد، این عطیه ما به داوود که سلیمان باشد خوب عطیه ایست، خوب بنده ایست. نعم العبد که یکی از بخش هایی که انشاءالله در صحبتمون سعی میکنیم بهش برسیم، توصیفات و تعریف هاییست که در قرآن کریم از حضرت سلیمان شده. در این آیه شریفه دو تا تعریف از حضرت سلیمان شده، یکیش همین که کلی خداوند فرموده نعم العبد، خوب بنده. وقتی خداوند بفرماید نعم العبد، این دیگه خوب خیلی خوب معلوم شد بنده خوبی است سلیمان. معلوم می شود که از امتیازات بالایی برخوردار. و همچنین فرموده است که سلیمان اواب بود، یعنی زیاد حال توجه به حضرت حق داشت. اواب یعنی مراجع کننده، رجوع کننده، یعنی به صورتهای مختلف در لحظات مختلف در حالات مختلف متوجه خداوند متعال بودن. نعم العبد انه اواب، که یکی از صفتهای بسیار خوب بندگان صالح خداوند که در آیات دیگری وقتی خداوند افراد خوبی را معرفی کرده فرموده اوابن، و یا وقتی به طور کلی خوبها معرفی شدن در اوصافشون اواب بودن آمده، که اینها مراجعشون به حضرت حق بسیار است. اوقات مختلف، به قول خودمون وقت و بی وقت، این دل متوجه به پروردگار متعاله. و کسانی که محبتی به خدا دارند، ارتباطی با خدا دارند، طبیعت کارشون اینه که این دلشون متوجه حضرت حق. همچی که از کارشون فراغت پیدا میکنن، الله براشون مطلحه. در ضمن کارشون الله براشون مطلحه. این دل خداگوست و رجوع میکنه. اگر چنانچه نسبت به معصومین و انبیاء خدا عرض نمی کنم، غیر از اونها، اگر چنانچه یک کراهتی ازش سر زد، فوری بر می گرده استغفر الله. اگر یک خلافی ازش سر زد، نمی گذارد این خلاف ادامه پیدا کنه، سریع خودشو معالجه می کنه، استغفر الله، بر می گردد به سوی پروردگار. این صفت از صفات نیکان است که در موارد مختلف آمده. به خاطرم بیاد در اون آیه شریفه سوره قاف هست که متقین کسانی هستند که اینها یکی از صفاتشون اینه که اوابن، اینها این حالت رو دارن. بنابراین هرچه بیشتر خوب است که این حالت رو در خودمون تقویت کنیم، رجوع به خدا، توجه به حضرت حق. و تا اونجا ممکنه انسان موفق بشود که همیشه متوجه خدا باشه، این دل دائم به یاد حضرت حق باشه، در عین این که کارهای مختلفش رو داره انجام میده. مشکلی نداره که ملکه انسان میشود توجه به پروردگار، و به نتیجه این حال توجه در همه حالات برای او باشه. تا اینجا ممکن انسان پیش بره. در هر حال نعم العبد انه اواب، این جمله آقا از تعمیرم که خیلی خوندم دیگه، باید بعضیتون شبه حفظ شده باشید، که اگه خودم گاهی حفظ نمیشم و میخونم نادرست بخونم، کم و زیاد بخونم، ولی خیلی از من شنیدید که الهی بار پروردگارا، اگر چنانچه کسی حالتش اینچنین نباشد، روحیش به اینجا نرسه، الهی من کسی که حرص پیدا نکنه به یاد تو، اگر حریص به یاد تو نشود، پروردگار را نفهمیش از تو دورش کرده. و چنین کسی زندگیش مرگ و مرگش حسرت. الهی ملم یشغل هل ولو و به ذکرک، خدای کسی که مشغول نشود به حرص به یاد تو پیدا نکنه. الهی ملم یشغل هل ولو به ذکرک یزو حسفهو ان قربک کانت حیاتهو علیه میتتن و میتتهو علیه حسره. بار پروردگارا اون کسی که این حالت رو پیدا نکنه که همش میخواد یاد تو باشه، حریص به این که متوجه به تو باشه، ای کسی این حالت رو پیدا نکنه، ملم یشغل هل ولو و به ذکرک یزوه صفحه و انقربک، نفهمیش دور کرده او را از تو. چنین کسی زندگیش مرگ است، مرگش هم هستش. تا اینجا ما راه داریم، جا داریم که باید حرکت کنیم. در هر حال این اواب بودن خیلی جا تعریف شده، ایشان اوابن. حالا یکی از جاهایی که اواب بودن ایشان مطرح می شود اینجاست. ایشان لشگریانی که در اختیارشون بودن، طبیعیست اسبهای بسیار و فوق العاده‌ای هم در اختیارشون نوشته شده، هزار اسب، بیشتر از هزار اسب دیگه. اینا چیزاییست که سندهای معتبری چون در کار نیست، من هم دقیقا تو این بخش ها دیگه وارد نمیشم، ولی اسبهای بسیار، اسبهایی که خیلی ممتاز بودن، هم خوش حرکت و در سرعت ممتاز بودن و هم وقتی که می ایستادن، این از امتیازات اسب‌هاس، یک دستشون یا یک پاشون ره یه مقدار روی به اصطلاح سوم دستشون یا پاشون کج میکردن. اینجور نبود که درست رو چهار دست و پا وایستن. این اسب‌های بسیار خوب، این اسب‌ها رو ایشان فرمودن که بیان در ارتباط با حضرت سلیمان در حرکت باشن. حالا می‌خواستن که برنامه‌ای بود اجرا کنن، یا خیر می‌خواستن که اینها رو به همین صورت که اسب ببینن. اینها در مستندهای خیلی معتبر دقیقاً بیان نشده، ولی حرفای زیادی گفته شده. از ارز علیه بالعشی صافنات الجیاد، از اون مواردی که اواب بودن و رجوع کردن ایشان به خدا آمد لحظه اینجا بود، وقتی بعد از ظهری، عشی یعنی بعد از ظهر، از ارز علیه بالعشی یعنی بعد از ظهر، از صافنات، صافن اسبی رو گویان که عرض کردم چنین امتیازاتی داره، این اسبهای این چنینی که اینها جیاد هم بودن، یعنی خیلی خوش سواری و خوش رو و سریع حرکت میکردن و ممتاز بودن در این جهت، اینها بر حضرت سلیمان عرضه داشته شد. سرگرم اینها شدن، اول وقت نماز گذشت، اون وقت فضیلت گذشت. از ارز علیه بالعشی صافنات الجیاد، اون وقت نتیجه این شد که سرگرم شدن به دیدن این اسبها، تا این که نتیجه این شد که خورشید پنهان شد ولی پنهان شد، یعنی یه مقداری در زمینه غروب کردن قرار گرفت. حالا ابرهای کوه و فاصله‌هایی که بوده، ولی طبق مدارک وحیانی و روایات اینجور نبود که نماز به اصطلاح از دست رفته باشد و قضا شده باشه، بلکه اول وقت، حدیث به خصوص داره، اول وقت از دست رفت. ایشان هم چه که متوجه شد که سرگرم این اسب‌ها شده است و اول وقت از دست رفت، اون وقت گفتن عجب، این اسب‌ها اینجور شد که وسیله شد برای این سرگرمی، از خداوند متعال خواستن و به فرشته‌ها دستور دادن که خورشید برگرده. آیات شریفی که عرض کردم، سوره مبارک اصاد، ردیف آیات اینه: و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب اذ عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارک بالحجاب. گفتن من سرگرم این اسب‌ها شدم که اینا رو داشتم نگاه میکردم، در ارتباط با عرض داشتن این اسب‌ها غفلتی پیدا شد از یاد پروردگار تا اونجا که خورشید تبارت بالحجاب، ولی دقیقا گفته شده که همین، یعنی کوهایی که اونجا بود خورشید پشت کوها قرار گرفت و امثال اینها، نه اینکه غروب شده باشد. ردوها علی، خورشید رو برش گردانید. اون وقت به کی گفتن ایشان؟ به فرشته ها، چون فرشته ها هم در اختیار فرمان ایشان به اذن پروردگار، ردوها علی، برگردانید که همون اول وقت انجام بگیره نماز. فتفق مسحن به سوق والاعناق، و اون وقت ایشان وضوع گرفتند و نمازی که میخواست بخونن خوندن که وضوشون مسح به سوق و اعناق بوده، ترتیب خاصی داشته، به ساقهاشون آب میرسوندن و همچنین به اطراف گردنشون، و در ارتباط با چنین جریانی که رخ داد، ایشان متوجه به این غفلتی که اسمشو بذاریم ترک اولا در حدی که گفته شد، اون وقت نتیجه این میشه که برگشتند از این حالت اواب به سوی حضرت حق، و درخواستشون باطنن از خدا که جریان به این صورت انجام بگیرد، خورشید برگردد، ایشان به وقت فضیلت نماز خونده باشن و دستور به فرشته ها دادند و انجام شد. این حاصل یکی از جریان هایی که در ارتباط با سلیمان، که باز هم نشون دهنده موقعیت از نظر لشگریشون در ارتباط با این اسب ها، و هم عظمت معنوی و مسئله پیامبریشون در ارتباط با برگشت خورشید، نشون میده که دارای چنین موقعیتی هستند. از امکاناتی که خداوند در اختیارشون گذاشته است، به اضافه اینکه باد در اختیار، به اضافه اینکه جنها در اختیار، به اضافه اینکه شیاطین در اختیار، به اضافه امکاناتی که صحبتش روزهای قبل شده، این امکان هم در اختیارشون که خورشید و برش گردانن و این دستور رو به فرشته ها بدهن، و اون چه که در ارتباط با حرکت خورشید است، اون وقت به این صورت باشه که برگرده. خیلی مسئله مهمه که خورشید خوب برگرده. این کار شده و ایشان اواب است از کزا. در چنین جریانی اواب بودنشون مشخصه. خب پس این هم یکی از امکاناتی که برای حضرتش در قرآن کریم آمده است. اون وقت مناسب هست که این حدیث شریف به عرضتون برسد که یک مقدار توضیحی است در ارتباط با این جریانی که بعد رسید و نشون دهنده همون شخصیت و عظمتشون و این که مسئله هم به گونه ای است که گفتیم. بسیاری از حرفای دیگری که هست از روایات عامه است، نه از خواسته، و یا حرفایی است که اعتباری بهش نیست. اون چه اعتبار بهش هست حدوداً از روایات مختلف همین بود که به عرضتون رسید. وقت فضیلت از دست رفته، ایشان برای حفظ وقت فضیلت فرمان دادند به برگشت خورشید و خورشید برگشته و کار انجام شده. خب مشخصه. حالا تو این روزا هم دیگه مربوط به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست، توجه دارید که یکی از چیزهایی که در ارتباط با آقا امیرالمومنین علی علیه السلام از امتیازاتشون هست، یکیش مسئله رد الشمس. و در موارد مختلف خورشید به خاطر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام برگشته. مسیرش که طی شده باز برگشته، رد شمس شده. هم در زمان وجود مبارک خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، و هم پس از رحلت پیامبر گرامی، نوشتن که مدارک فراوان و متعددی است که این جریان رخ داده و خورشید برای آقا حضرت امیر علیه السلام برگشته. به این صورت یکی از مدارک مربوطه به عرضتون میرسد که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار جلد 41 صفحه 171 از کتاب شریف ارشاد نقل میکنند: مما اظهره الله تعالی من الاعلام الباهره على يد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مستفازت به الاخبار و رواه علماء السیر و الاثار و نظمت فیه و نظمت فیه شعرا الاشعار رجوع الشمس لهو علیه السلام مرتین. از چیزهایی که اخبار فراوان رسیده و در این زمینه شعرا هم اشعار بسیاری گفتن، علما نقل کردن، راویان اخبار نقل کردن، در نثر و نظم آمده است: برگشت خورشید به خاطر امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو بار، فی حیات النبی و بعد وفاته اخرى، و کان من حدیث رجوعها علیه المرت الاولا. دفعه اولش این بوده که پیامبر گرامی نماز ظهر خوندن، نماز عصر رو هم بعد خوندن، با یک تفاوت هایی که در بعضی از نقل ها هست، اون وقت بالاخره آقا از امیر علیه السلام آمدن خدمت پیغمبر اکرم، خدمت پیغمبر اکرم بودن و حضرت امیر نماز عصر رو نخونده بودن. حالت وحی بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، این حالت که پیش آمد توسط پیغمبر اکرم حضرت امیر که نزدیکشون بودن، در این حالت مثل این که استراحتی بکنن یا همچه وضعیتی پیدا می کردن، سرشون رو گذاشتن رو زانوی حضرت امیر، در اون حالتی که وحی بر حضرتش نازل شده است. توسط فخذ امیر المؤمنین علیه السلام، سرش رو گذاشتن رو زانوی حضرت امیر. خب حضرت امیر سر پیغمبر رو زانوشونه، نماز عصر نخوندن، حالا کم کم داره غروب میشه، حالا چیکار کنن؟ این چیکار کنن حرف ماست، دل اوشان بدونن چیکار کنن. بله اون وقت یه همچه وضعیتی، کم کم غروب و بالاخره غروب شد، غروب شد و خورشید غروب کرد. فلم یرفع رأسه حتی غربت الشمس، پیغمبر اکرم از اون حالت بیرون نیامدن تا وقتی که خورشید غروب کرد. حضرت امیرم تحمل کردن، صبر کردن حضرت، لذالک وقت نماز عصرم نخونده بودن. و اون وقت در ارتباط با چنین جریانی، فصلا امیر المؤمنین جالسن، همینطور که نشسته بودن نماز خوندن، نماز خوندن با اشاره دیگه سجده نکردن، سر پیغمبر اکرم رو زانوشونه، قیام و کارهایی که منافات با این جریان داشت که پیغمبر اکرم از وضعی که داشتن به هم نخورد وضعشون، اونها دیگه انجام نشد. پس نمازی که معمولا میخوندن که با قیام بوده است و رکوع بوده است و سجود بوده است، اون انجام نشد، بلکه اونچه که با اشاره میخواست انجام بشه انجام شده، ولا نماز رو در همون حالت خوندن. فصلا امیر المؤمنین علیه السلام جالسن یؤمی به رکوعه و سجوده ایماءن، رکوع و سجود را با ایماءش انجام دادن. وقتی پیغمبر اکرم از اون حالت بیرون آمدن، قال امیر المؤمنین علیه السلام، به حضرت امیر گفتن که نماز عصر چی شد؟ حضرت امیر گفتن که من در خدمت شما بودم و نماز عصر نخونده بودم، با ایماء اشاره خوندم، همون نشسته خوندم. قال لم استطع ان اصلیها قائما لمکانک یا رسول الله، به خاطر وضعیتی که شما داشتید سرتون روزانی من بود، و الحال التي كنت عليها في استماع الوحي. فقال له، پیغمبر اکرم گفتن خب حالا که اینجور شد از خدا بخواه که خورشید برگرده و شما نماز تو اونجور که میخوای بخونید. فقال له ادع الله حتی يرد عليك الشمس لتسليها قائما في وقتها كما فاتت که، فان الله تعالى يجيبك لطاعتك الله ورسوله، خداوند این درخواست شما رو انجام میده به خاطر اینکه شما در حال اطاعت خدا و رسول بودید. یعنی این که شما در این حالت تحمل کردید و پانه شدید نماز بخونید، این حالت اطاعت خدا بود. اطاعت خدا همین رو ایجاب میکرد، اطاعت رسول همین رو ایجاب میکرد. قال امیر المؤمنین علیه السلام، اون وقت حضرت امیر علیه السلام، فسأل امیر المؤمنین علیه السلام الله فی رد شمس، از خدا درخواست کردن خورشید برگردد. فردت، خورشید برگشت، حتی صارت فی موضع آمن از سما وقت صلات العصر، نماز رو به وقت نماز عصر خوندن. فصلا امیر المؤمنین علیه السلام صلات العصر فی وقت ها، ثم غربت، بعد خورشید غروب کرد. اون وقت گفتن که اون وقت از خورشید ما صدای خاصی هم شنیدیم، اونه که در جریان بودن. خب این مسئله رد شمس در زمان پیغمبر اکرم به این صورت، و کان رجوعها، اما رد خورشید بعد از رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، انه لما اراد ان یعبر، بله، ان یعبر الفرات به بابل، اشتغل کثیرا من اصحابی، در یه جریان جنگی بودن، از شدتی میخوان رد بشن. در این جریان اصحاب و خدمت حضرت امیر و حضرت امیر خودشون نماز خونده بودن با جمعی، جمع کثیری از اصحاب، اینا سرگرم اسباشون و وسایل جنگیشون و کارهایی که در جریان بودن، سرگرم اونها بودن، به گونه ای که خورشید غروب کرد. این جمع خدمت حضرت آمدن، بودن آه اینجور شده، ما نماز رو سرگرم این جریان کارهای جنگی بودیم، اینجور شد که نماز عصر از دست رفت. فتکلمو فی ذلک، با حضرت صحبت کردم. فلما سمع کلامهم فی، اون وقت به خاطر این که این اصحاب نمازشون رو به وقت خونده باشن، فلما سمع کلامهم فی سأل الله تعالی ان یرد الشمس علی لتجتمع کافت و اصحابی علا صلات العصر فی وقتها. خودشون خونده بودن نماز رو، جمعی از اصحاب هم خونده بودن با حضرت، جمعی مونده بودن به خاطر این که حالا اونها هم موفق بشوند به نماز به وقت خوندن، خداوند متعال از به خاطر امیر المؤمنین و درخواست امیر المؤمنین علی علیه السلام خورشید و برگردوند. به دعای حضرتش اون وقت خورشید که برگشت، اینا همه نمازشون رو خوندن و تسبیح و تکبیر و تحمید گفتن نسبت به ذات مقدس حضرت حق. این هم مورد دومی بوده که بعد از رحلت پیغمبر اکرم بوده و شعرا هم تو این زمینه شعر خیلی گفتن. یکی از اون اشعار شعری است که این شعر اطراف ذریح حضرت امیر هم نوشته شده و شعر رو هم یکی از کسانی گفته است که اون به ظاهر اعتقاد به امامت حضرت هم نداره، و اما اشعار در یک سطح بالایی است. یک شعرش که من خاطرم هست، من نشد شعرها رو بررسی کنم و همشو نگاه کنم، همشو عالی گفته. یکیش اینه: یا من لهو ردت زکا و ولم یفز به نظیرهی من قبل الا یوشو. ای شخصیتی که عظمتتون در این حد است، ای کسی که خورشید برای شما برگشته، یا من لهو ردت زکا، و چنین کاری جز برای حضرت یوشع نشده است که البته طبق حدیث و حضرت سلیمان. این چنین است، تو این اشعار هم آمده، این اشعارش هم خیلی بلنده. میگه لولا حدوث که قلت انک جائل الاشباح فی الارواح والمستنزع. یا علی، اگر نبود که شما مخلوق هستی، معلومه که حادث هستی، لولا حدوثک، میگفتم اونی که جان به همه بدنها میبخشد توی، لولا حدوثک قلت انک جائل الارواح فی الاشباح والمتنزع، تویی که جان میدهی و تویی که جان میگیری، یعنی تویی که زنده میسازی و تویی که میمیرانی. وقت در این ردیف مطالبی رو گفته. این یک جریانی است که بسیار مهمه. خب مشخصه آقا از تعمیر علیه السلام شخصیتشون فوق این حرفاست. حالا من برای این که از فضیلت حضرت، حالا که حرف به اینجا رسید، معطلتونم میکنم، یه مسئله دیگری گفته باشم که بسیار بسیار فوق العاده است. از این حدیث شریف هم استفاده میکنم که به حقیقت باید افتخار کنیم که ارادت به کی داریم و در ارتباط با چه شخصیتی، در عین اینکه شرمنده ایم از اینکه نشناختیمشون، پیروشون نیستیم، جوری عمل نکردیم که خودمون خجالت نکشیم، ولی در این حال خوشنودیم از اینکه چنین اعتقادی برامون هست در ارتباط با حضرتش. و اون جریانی که براتون عرض کنم، حدیث در کتاب کافی شریف جلد 1 صفحه 248. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم که اینو که الان گفتیم، اشاره کردیم نسبت به آقا اصل امیرعلی السلام، امتیازیست معلوم، اهمیتی داره، ولی شخصیت حضرت غیر این حرف باست. عظمت حضرتش عظمتیست که اون چه گفتیم از این حرفا از امتیازات متوسطیست برای حضرتش. حالا دقت میکنید که چیست مسئله. در این کتاب شریف حدیثیست، یک بخشش اینه: انهو لینزل فی لیلت القدر، در شب قدر، که خب همینطور که ضمناً بین دو نماز توجه دادن عزیزمون، احتمال شب قدر امشب خیلی بیشتر است از شبای گذشته. شبای گذشته یک زمینه‌های تقدیرات دیگه، تمام کارها از روایات برمیاد که شب 23 خیلی خیلی مهمه. نه مکرر خودتون دیدید، شنیدید که یکی از چیزی که نشون میده که شب 23 خیلی مهم است اینه که یه وقتی کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که من نمیتونم هر شب ماه رمضان رو بیام خدمتتون، اون آبادی که هستم با مدینه فاصله ای داره. شخصی بود از قبیله جوهم، تو مفاتی که نگاه کنید نوشته که شب 23 لیله جوهمیست، اما شرح ندادن یعنی چی. شرحش اینه که این جناب که از قبیله جوهم بود آمد خدمت پیغمبر اکرم که من هر شب نمیتونم بیام، مهمترین شب ماه رمضان که من درک کنم حضور شما را و بیام خدمتتون کدوم شبه. اون وقت فرمودن شب 23 بیا. خب پس شب 23 خیلی مهمه. یک شواهد دیگری هم در کار هست، اینه که امشب رو بیشتر دقت کنیم، مراقب باشیم، دعا کنیم و بیشتر اون حالت تضرع در پیشگاه خداوند باشه. حالا در این شب قدر چی میشه؟ انهو لینزل فی لیلت القدر الى ولی الامر، به ولی امر، اون کسی که جانشین پیغمبر اکرم هست که امیر المؤمنین بقیه معصومین و فعلا هم کسی که در ارتباط با این مسئله است، خاتم الاوصیا بر حضرتش نازل می شود، بر ولی امر، تفسیر همه کارها، سنتن سنتن، از این سال تا اون سال، از اون سال تا اون سال، کارهایی که یعمر و فیها فی امر نفسه، مربوط به خودشون که چه کاره بکنن، به کذا و کذا، و فی امر ناس، کارهای مربوط به مردم، جریانهای مربوط به مردم، همه اینها به ولی امر گفته میشه. اون بخ تا اینجاش که چیزی تازه نبود، هممون میدونستیم و میدونیم، ضمناً میدونیم که همینطور که برای ولی امر فرشته‌ها نازل میشن، این مسئله مهم نیست، در همون حد از فرشته‌ها اگر بیشتر نباشن، شیاطین به آدمای کثیف وارد نازل میشن، به اونایی که در اثر کثافت، رذالت، طغیان و و آلودگی نادرستی اونها پلید پلید شدن، شیاطین بر اونا وارد بشن، وقت اونا می خبری میدن اوضاع احوالیست. این است که مسئله حرکت صحیح در مسیر تکامل نکاتی داره که یکی از بدبختیاش همینه که گاهی چنین چیزی اشتباهاتی میشه که حال این خودش بحث خاص خودشو داره. در هر حال خب تا اینجاست که همه میدونست. اونی که فکر میکنم تازه است برای خیلی همون، خب خیلی از اعظم و بزرگان که هستن که من هرچی میگم تصدیق است نسبت به اونها، اینه: و انهو لیحدثو لولی الامر سوا ذلک کل یومن علم الله عز و جل الخاص والمکنون العجیب المخزون. غیر از همه این مسائل برای ولی امر، یعنی مثلا در اصل ما وجود مقدس عمدن هم تکرار میکنم حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، حادث می شود برای حضرت تازه به تازه از علم خاص خدا، علم خاص خدا و مکنون و مخفی و عجیب و مخزون از حقایق. چه خوب اینا چیه؟ اینجاست که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه اینجور شرح زدن، میگویند که العلم لدنی المتعلق به معرفت الله سبحانه و صفاته و غیر ذلک مما لم یتعلق به افعال العباد کما مر و بالمکنون العجیب المخزون، اما خصوصیات الحوادث و الامور البدائیه و اسرار القضاء او الاعم منهما و مما لا یصل الیه عقول اکثر الخلق من غوامز الاسرار و الحقایق. و کما قال، حقایقی در معرفت خدا، حقایقی غیر آنچه که در ارتباط با مردمه، غیر از حوادثی که رخ میده، فوق اینها مسائلی است که اونها را خداوند متعال به ولی امر عنایت میکنه. فقط تو این عبارت کوتاه از تعمیر خلاصه میشه که به نحو کلی و اجمال بدونیم که چقدر مسئله بالاست. حضرت امیر اون وقت چنین فرمودن، این رو شاهد می آورد مرحوم علامه مجلسی، برای که مسئله فوق ایناست که ما بفهمیم دیگه، مطلب از دسترس تعقل بشر بیرون است. که آقا حضرت امیر اینجور فرمودن: اندمجتو علا مکنون علمن لو بحت و بهی لزتربتم اضطراب العرشیه فتو البعیده. جان به قربانشون. این فرمایان که چنون وارد در حقایقی شدم، ورودی استوار و محکم و پایدار، اندمجتم عرشیه علا مکنون علمن، بر علمی مکنون و مخفی. چگونه علمی؟ علمی که اگر برای شماها دیگه استثنا نکردن جناب سلمان ره، ابوذر و مقدار ره، اونا هم حدشون نیست، به طور کلی فرمودن اگر برای شما بگم مثل یک ریسمانی که در یک چاه عمیقی افکنده باشن و اون وقت این ریسمان تو این چاه عمیق حرکت که بکند چجور مضطرب میشه، از این طرف به اون طرف این ریسمان مضطرب در این چاه در حرکت است. اگر چنانچه از اونها به شما چیزی بگویم همه تون مضطرب میشید هستن که چیز چه خبره. اندمجتو علا مکنون علم لو بحتو بهی لو بحتو بهی اون بخ لزتربتم اضطراب الارشیه، ارشیه نویسمان، فتوال بعیده، در چاه های بسیار طولانی. گویی یک چاه کم عمقه، خب این ریسمان که باشه خیلی استرابی نداره، ولی عمقش که زیاد هست این ریسمان تا این چاه رفته باشه استرابش زیاده. اینجور شما مضطرب میشید، اینا چیز، اینا چه مسائلی نیست، اینا چه مدار چهر پاییست آره آینان. اون وقت لذاست که به حقیقت خیلی درد است، خیلی درده این شخصیتی که این است. بعد ببینن افرادی که لا یعلمون الهر من البر، چیزی سرشون نمیشود، حرفای عادی رو نمیفهمیدن، حرفای معمولی رو بلد نبودن، چیزی بارشون نبود در سطحی که دیگه گفتن نداره معلوم است. وقت یه وقت آقا ببینن عجب اینا کار دست گرفتن، اوضاع جور شده که حالا اینا ریختن در خانه امیرالمومنین مثلا که شما بیا با ما بیعت کن، بیا ما. خیلی درد بینا. و از مهمترین معجزاتشون همین تحملشون، همین صبرشون بود. دیگه البته باید بگیم مثل امروزی حضرت راحت شده بودن دیگه، مثل امروزها دیگه اون جریان ها به اون صورت تموم شده بود، راحت شده بودن. اما عزیزانشون در عزای حضرت سخت ناراحت و متأثر. حالا با توجه به این توجهی که با این چند جمله انشالله برای هممون حال عظمت حضرتش یه مقدار ممکنه برای بعضیتون مطمئنم که هیچ تفاوت نکردید، یعنی مطلع بودید، متوجه بودید، ولی اکثر توجه بیشتری انشاءالله پیدا کرده باشیم که موقعیت حضرت نه این موقعیت های معمولی و حرفاییست که گفته بشه که چنینند و چنانند. همه اون چه گفته می شود همه اینها در حد دید ماست، عظمتش فوق این حرف هاست. لذا دیگه با کمال افتخار عرض میکنیم، با کمال شو و ادب محضرتون عرض سلام میکنیم. انتظار داریم که عنایت کنید که ما هم به گونه ای بشیم که بالاخره شما راضی بشید، شما خوشحال باشید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، من شذ النوم فبرهوت مساكنه ومن اتانا فجنات وبلدان. آری خوشنودیم که آقا روز قیامت نظر عنایت به دوستانشون داره، آری مالک محبینشون رو را کنن. یا هار و همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا و انت عند الصراط تعرفنی فلا تخف غسرتا ولا زللا. اقول للنارين توقف للارض دعي لا تغرب الرجل دعي لا تغربي ان له حبلا بحبل الوسيه متصلا. روز قیامت که می شود وقتی آتش میخواد صحنه محشر رو بگیرد، آقا میفرماین اون وقته که من فرمان میدم با آتش، میگم نزدیک دوست من نیایی. آری اقول للنار هین توقف للارض دعی لا تقرب الرجلا. اینو راش کن آتش، چون این ریسمان ارتباطش با من ارتباط داره، این مربوط به من می شود، این محبت منو دارد. آری جان به قربانت یا امیر المؤمنین، یا اول حسن یا اول مظلوم. آری قسیم الجنت و النار است، شعری که هممون بلدیم، علی حب و جنه، قسیم النار و الجنه، وسیع المصطفی حقا، وسیع المصطفی حقا، قسیم النار والجنه. لذا انسان رنج میبرد تا یاد میکند که چنین شخصیتی اونقدر ظلم ببینن، اونقدر ناراحتی ها ببینن که درد دلشونه به چاه بگوین، بگم آری دیگه مثل امروزی آقا راحت شدن از وضعیت این عالم. اما عزیزانشون در غم مولا و یاد ناراحتی ها و مظلومیت ها می سوختن. عرض می کنم آقا پس از شهادتتون بدن شما رو دفن کردن، ولو غریبانه دفن کردن، مظلومانه دفن کردن، اما بدن دفن شد. خیلی حرفه. کربلا چی بوده؟ ملغن سلاسن بلا غسل ولا کفنی. ای وای وای، بدن روی زمین افتاده، سه شبانه روز این بدن روی زمین مونده، و نه این که تنها بدن رو زمین مونده، بلکه بدن روی زمین سر بالای نه سنجان. درسته که با این که زیاد گفته شده باز مصیبتشون همیشه تازه است، اما بالاخره زیاد شنیدیم، یه مقدار از اون حال تعجب افتادیم. اما خیلی عجیبه بدن آقا رو زمین باشه، سر بالای نیزه باشه، مقابل بچه هاشون